بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 536، روز دوشنبه، مورخ 6/11/93.
علی اهل بیت طیبین الطاهرین، صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد نکاتی رو متعرض می شوی، ثم روایات باب رو بررسی می کنی. نکته سوم حاشیه‌ای بود، این بود که در مقابل تشریع بحث حج تمتع و العمرة الى الحج، بعضی استادن در زمان پیغمبر و پس از حاکمیت خودشون هم با این تشریع به شدت مخالفت کردن. خب این بحث از مباحث چالشی است که مکتب خلفا به شدت باش درگیر است و معمولا از این مسئله فرار میکنن، متعرضش نمیشن. جز مسائلی است که فکر میکنن با انصاف فراموش میشه، دیگه تغافل کنن دیگه کسی مثلا متعرضش نمیشه. بعضیشون هم وقتی میخوان توجیه کنند، ببینید چه میکنند، قابل توجیه نیست اصلا، نمیشه تصویر توجیهی براش کرد. بله؟ چی رو؟ قبول دارن، بله، اصلا کاملا یکی از یعنی چیزی رو به عنوان حج تمتع تصویر میکنن. حج سه قسم، حج افراد، حج قران، حج تمتع. نهایت اون چه بحث دارن اینه که کدام افضل است. اولا تخییر برای همه قائلن، چه نائی چه غیر نائی، اون رو در تفاوت فقهی جای خودش هر کدوم متعرض میشه. برای تخییر قائلن، میگن میتونه حج قران، میتونه حج افراد، میتونه حج تمتع انجام بده نائی. بعد ایهم افضل، کدوم افضله. وقت اینجا باز بحث میکنن، سعیم میکنن فرار کنن از این که مثلا خیلی هاشون همون عرض کنن به حضور شما که حج افراد رو افضل میدونن. ولی اشاره خواهم کرد، جالبه که بعضی از بزرگان سلفیه نسبت به صحت حدیث کتاب نوشتن و جالب اینه که میگن که عمر حج تمتع افضل، این باید انجام بشه مثلا. خب بعد اینجا میشه مچشونه گرفت. گاهی ما در مباحثات صحبت ها همینجا بحث کردیم که آقا ما بحث نقد و بررسی استی که شما باب نقد و بستی، این که میگید سخن گفتن نسبت به صحابه با کف و از این مسئله داشت ولو جرا ما جرا، این به تشریع برخورد داره، این بحث تاریخی هم نیست، این به تشریع برخورد داره. ما میخوام وضعیت تشریع رو بفهمیم، این رو که باید بفهمیم. وقت بعضی از این موارد وقتی صحبت میشه، خب خیلی دوچار چالش میشه اگر فنی آدم وارد بشه، شیوه ورود و خروج و بلد باشه. ببینید قوشتی در شرح تجرید صفحه 484 در بحث امامت، وقتی این حدیث مطرح میشه از سوی مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که عمر بر روی منبر میگفت ایها الناس ثلاث کن علی عهد رسول الله و انا انهی عنهن و احرمهن و اعاقب علیهن متعة النساء و متعة الحج و حی علی خیر العمل. این رو باز در گزارهای دیگه جای دیگه اهل سنت اشاره میکنن که اینجوری میگفت سه مسئله بوده و زمان بوده بر عهد رسول الله، من نهی میکنم، تحریم میکنم، عقاب میکنم، متعة النساء، متعة الحج، حی علی خیر العمل در اذان. خب این رو مرحوم خواجه به عنوان یک اعتراض به آیان مطرح میکنه در بحث امامت که آیا لیاقت و صلاحیت امامت دارن، هم که افرادی که اینجور در مقابل تشریع پیغمبر می ایستادن. قشتی در مقام عذرخواهی عبارتش اینه: ان ذالک لیس مما یوجب قدحا فی فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع. الان مسائلون از اینها که یه حرف یعنی چی؟ این رو تحلیل کنید برای ما. گاهی من این عبارت رو برای بعضیاشون خوندم در عربستان، سمیر بر من تحلیل کنید، به من بگید ان مخالفت المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیه لیس ببدعه، یه چیز تازه ای نیست، مشکلی نداره که مجتهدی با مجتهدی مخالفت کنه. گفتم این طرف القیاس رو پیدا کنید به من ارائه بدید. مجتهد مخالف خلیفه دوم است، آن مجتهد دیگر رسول الله است. در عبارت شما التزام بی معنا پیدا میکنی؟ این بزرگترین توهین به نبی گرامی اسلام است یا نیست؟ شما که در بعضی از کتاباتون میگید اگر کسی بگه ان النبی قد فر، از جنگ فرار کرد، این توهین، باید کشته بشه، اینا یعنی چه؟ یه حرفا چیه؟ تحلیل کنید به ما ارائه بدید. خب این ذیل نکته سوم که حالا خواستم اشاره کنم، یک نکته حاشیه‌ای بود اینجا.
این سطور که دو موردش اینها در واقع اون به کسی رو پذیرفتن نسبت به این سوال نسبت به موردگان رو فقط نسبت به حجی کنکن
حج تمع. ببینید اگه تاریخیاً بخوایم ببینیم، بحث حج تمتع خیلی ازش دفاع شد، یعنی دفاعی جانانه ای شد که بالاخره تحت سیطره قرار گرفت کارای اونا، ولی در سایر موارد نمیشد یا نشد اینجوری باشه. حی علی خیر العمل اعلام عمومی بود و اونم تحلیل داره ها، میگفت که چاره ها وقتی حالا در مقابل تشریع، میگفت آقا وقتی میگن حی علی خیر العمل مردم جهاد نمیرن، لذا نماز خیر العمل نیست. خدا گفته نماز خیر العمل، تشریع پیغمبر گفته صلات خیر العمل، اون گونه اگیره بگی مردم به جهاد نمیرن، پس این تو اذان نباید باشه مثلا. اون جای جو غالبی شد، اما نسبت به این مورد هم نشان میده عملا شاید از بحث متعت و نساء اهل بیت به جهاتی دفاع خیلی صریح و نا نمیتونستن داشته باشن، اما نسبت به این بحث دفاعهای جانانهی از سوی حضرت امیر و دیگران هم شد و بالاخره نتونستن در مقابل این مسئله مقاومت کنن. حالا اون چه از تاریخ تا اینجا استفاده میشه. باز اینجا این نکته رو ذیل همین بحث نکته سوم این مطلب رو عرض بکنم که دیروزم بعضی از دوستان اشاره کردن، باز این توجه و اعزه داشته باشیم که چه مطلبی رو کجا بگوییم. حکمت در گفتار، حکمت در تبلیغ رو باید رعایت بکنیم. وقتی ما میگیم نقد باز است، باز معناش این نیست که ما بلندگو رو بگیریم توی یک منطقه ای که عوام اهل سنتن، بریم از اونا بپرسیم آقا بگیم عمر چه کاری کرده تو جواب بده. خیلی این کارم جواب نمیده، ولی با نخبگانشون وقتی صحبت بشه، بحث بشه، تحلیل بشه، برای در اجواء شیعه خودش مطالب درست بیان بشه، اونجا هم با زبان خاص خودش خوب بیان بشه. اما این توجه رو داشته باشیم که در سیر تاریخی تشیع هر کسی که با مدل درست کار کرده نتیجه گرفته، هر کسی فقط به دنبال تحریک احساسات بوده نتیجه نگرفته. شما روش مرحوم شرف الدین رو ببینید، یکی از بهترین روش هایی است که بیشترین تأثیر رو در تبلیغ تشیع داشته، روش مرحوم علامه شرف الدین. در کتاباش رو ببینید، روش رو ببینید، برخورد رو ببینید، چه جور اینا رو باید یاد بگیریم. نه صورت مسئله رو پاک کنیم، نه اینکه پس تبلیغ نکنیم، نه پس نگوییم یا مناطق اهل سنت رفتیم حقایق مذهب رو نگیم به خاطر وحدت، اینا نیست، نه درست نیست. باید بگیم، ولی چگونه بگیم؟ و این آموختنیست دوستان، هم به تجربه هم به مطالعه در افکار دیگران آموختنیست دیگه. حالا نمیخوام من الان صفحاتی باز کنم، پارسال نه پیرار سال بعد دیدم یه گزارشی کردن محرمانه به بزرگان نظام، بعد گفتم چرا این آوردی؟ نمیخواست بیاری. یکی از مبلغین و زباندانهای ما دو نفر رو گفت اینا سلفی اند و چنینند و خیلی هم تندند و ما که نتونستیم قانعشون کنیم و تو بعثه هم سخت بوده که هتل دیگری تو مدینه بود آمدن، ما دو سه جلسه بحث داشتیم. بعد دیگه من نمیدونم تو گزارشش این آقای گزارش کرده بود نوشته بود، بعد اون گزارش که من دیدم که وقتی اینا میرفتند از اون هتل تا وقتی که من با اینا همراه بودم اینا گریه میکردن و میگفتن عجب یه حقایق مهمی بوده ما اینا رو. خب ببینید میشه بدون تحریک احساسات، بدون اینکه آدم کاری کنه منفر باشه، طرف فرار کنه از انسان، حرفشو بزنه، واقعیت‌ها رو بگه، اینا شدنیست. روش رو یاد بگیری، این مهم. اینه مرحوم شرف الدین یک عبارت قشنگی داره، ان علیا و بنی والعلماء من موالی كانوا يستعملون الحكمة في نشر الوصية والنصوص الجلية. ما میتوانیم این کار رو بکنیم. خود اهل بیت بهمون یاد دادن، سلف صالح و بزرگانمون بهمون یاد دادن، مراجع بزرگ شیعه بهمون یاد دادن. روش رو باید یاد بگیری. در این پروژه اخیر جریان عراق، موقفی که مرجعیت عراق در این سالها گرفته دقیقا شیعه رو ده ها سال جلو برده. تمام پروژه امریکایی ها این بود که جنگ شیعه و اهل سنت، اهل سنت شیعه کشی میکنن، شیعه هم شروع کنه سنی کشی کنه، یک دیگر رو بکشن، امریکا هم به عنوان یک ناجی وارد صحنه بشه. معذرت میخوام اینجور رو القا کنه، شما ها که وحشی، شما ها که نمیتونید، من ناجیم وارد بشه میخو بکوبه بگه من باید اینجا باشم و الانم خارج نشم، 50 سال دیگه اینجا باشم. ولی مرجعیت بزرگان عشایر شیعه رو میخواد، میگه اگر اهل سنت آمدن تو منزل من، بچه های منو سر بریدن، حق ندارید با ایشون برخورد تند کنید. ببینید میفهمن یعنی چه، میفهمن پروژه کجاست، چجوری پروژه رو باید بزنن. یا رهبر معظم انقلاب در ایران که مواضعی میگه، یا بعضی مراجع بزرگ ما استفتا میکنن ازشون، از بعضی از مراجع بزرگ شیعه مسجد اعظم استفتا میکنن که ما در مناطق اهل سنتیم چجور برخورد کنیم، ایشون فتوا میدن، مهر میزنن پای فتوا که در نمازاشون شرکت کنید، چنین کنید، رأفت داشته باشید به هم بر. اینا برای چیه؟ ببینید اینا رو بفهمیم و این پیام رو به آرامی برای آنانی که نمیتونن این واقعیت رو درک کنن، فکر میکنن فقط تحریک احساسات و سبابی جواب میده، این پیام ها رو به اونام باید منتقل کنیم که آقایان بدانید روش چیه. امروز شیعه حراسی که تو دنیا راه انداختن، باز عرض میکنم تو زمین دشمن نباید بازی کنیم. اگه رفتیم تو پروژه‌ای که دشمن طراحی کرده خودمون از بین بردیم، اگه تو اون پروژه نرفتیم با دقت عمل کردیم، ما تشیع رو چند صد سال دوباره جلو بردیم. فرصت بزرگیست برای شیعه امروز اگه بدونیم دقیقا چجور عمل کنیم. این نکته ایست که همه پیامی که واقعا حساس هم هست امروز و باید انشالله توجه بهش داشته باشیم، این نکته است. خب بگذاریم. نکته چهارم این است که جمله‌ای که نبی گرامی اسلام در حجت الوداع فرمودند، دخلت العمرتو فی الحج الى يوم القیامه فقها و علمای اهل سنت در تفسیر این جمله چه نظریه ای دارن. این هم حالا قسمتی شاید برای این بحث مفید باشه، قسمتیش تو بحث حج قران، جای دیگه هم ممکنه اشاراتی داشته باشیم که مفید باشه. وجوهی رو در تفسیر و توضیح این روایت اشاره می کنن که ما به اهمش اشاره می کنیم. وجه اول میگن معنای این جمله این است که عمره در حج هضم شده، یعنی عمره ساقط شده و فقط حج واجب است. در سابقین اونها داشتیم متوسطین و لاحقینشون هم از نظر زمانی اصحاب رأی و اتباع ابی حنیفه، میگن این جمله دلالت میکنه بر سقوط و نسخ وجوب عمره. مثلا جمعی از اهل سنت میگن عمره دیگه واجب نیست، عمره مستحب است، فقط حج واجب. کلمات علامه رو در تذکره جای دیگه ببینید، اشاره میکنه اصحاب رأی اهل سنت قائل به وجوب عمره نیستن، جواب میده. جمع کثیری از اهل سنت هم این نظر رو رد میکنن و خودشون جواب دادن که آقا حدیث بی‌معنا نیست. بفرمایید. حالا نسخ وجوب شده، نسخ وجوب شده، ممکنه دلیل بر استحباب داشته باشن، حرفشون درست نیست، خودشون هم رد کردن. حالا تفسیر این جمله بعضیاشون اینجوری تفسیر کردن اصحاب رأی. وجه دوم این است که میگویند دخلت العمرة في الحج، معناش این است که عمره و حج تداخل کردن، حج قران رو جوری معنا میکنن که میگن فرد از اول نیت حج و عمره با هم میکنه، یک احرام، یک طواف، یک سعی، هم مجزی از حج است، هم مجزی از عمره است. باز در بحث حج قران ما بررسی خواهیم کرد اونجا. ما میگیم حج قران با حج افراد هیچ فرقی نداره، فقط فرقش در سوق الهدی است، الا حج قران هم بعدش یه عمره میخواد. اهل سنت حج قران رو اینجوری معنا میکنن، میگن قران بین اعمال حج و عمره است، داخل شده عمره در حج. معناش اینه کسی از اول نیت میکنه حج و عمره رو با یک طواف، با یک احرام، با یک طواف، با یک سعی، هم حج رو انجام داده هم عمره رو انجام داده. وقتی یکی از ادلهشون هم دخلت العمره تو فی الحج الى یوم القیامه، مراجعه کنید الاختیار لتعلیل المختار از موسلی جلد اول صفحه 160، روضة الطالبین نووی جلد سوم صفحه 45. یک اختلاف مهم بین شیعه و اهل سنت در تفسیر حج قران است. شیعه میگوید قران به معنای تداخل حج و عمره به نیت واحده نیست، بلکه قران یعنی همراهی بین احرام و نسک حج با سوق الهدی، نه قران بین حج و عمره. وقت جای خودش تحلیل میکنیم دستشون از در خانه اهل بیت کوتاه کردن، به استحسانات زنی بسنده کردن، اهل بیت که ادراب ما فی البیت میگن آقا اشتباه کردید، شما نفهمیدید قران به معنا نیست، قران به معنای قران بین احرام و سوق هدی است، قران بین نسک حج و سوق هدی است، نه به معنای تداخل بین حج و عمره. بذار بعضی هم دخلت العمره فی الحج رو اینجوری معنا کرده. وجه سوم که مشهور فقها اهل سنت قائلند این است که دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، از نظر زمان است، توهم می شد که عمره در اشهر حج از افجر فجور است. لذا باید بیاد طرف حجشو انجام بده، اشهر حج تمام بشه، مثلا دوباره بیاد مکه یک عمره انجام بده. در حجت الوداع نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که عمره داخل در حج شده، یعنی عمره تمتع در اشهر حج، به همین شکل که در حجة الوداع تشریح شد. لذا ببینید باز المجموع النووی رو جلد هفتم صفحه 8 دیروز هم اشاره کردیم، دخلت العمرة فی الحج معناه لا بأس بالعمرة فی اشهر الحج و هذا هو الاصح و هو تفسیر الشافعی و اکثر العلماء و سببه ان الجاهلیت کانو لا یرون العمرة فی اشهر الحج و یعتقدون ان ذالک من اعظم الفجور فازن الشارع فی ذالک و بین جوازه و قطع الجاهلیه عما کانو علیه. عبارت المجموع نبوی است. تحفت الفقهاء سمرقندی رو ببینید جلد اول صفحه 413، تحفت الاحوزی مبارک فوری جلد سوم صفحه 584، المغنی ابن قدامه جلد سوم صفحه 237 میگه دخلت العمرة فی الحج الى یوم القیامه بینا ان الله قد شرع العمرة فی اشهر الحج و جوز المتع الى یوم القیامه. این معناش اینه که خداوند همچه عمره ای رو تشریح کرد و همچه عمره ای در اشهر حج انجام بدید، لازم نیست اون عمره مستقل رو انجام بدید. هاکزا مراجعه کنید فیض القدیر شرح جامع صغیر رو از مناوی جلد سوم صفحه 697، انما معناه دخلت فی زمن الحج ردن علی العرب الزاعمین ان العمره فی زمن الحج من افجر الفجور فحکم به دخولها فی زمانه کما تدخل معه فی مکانه کما تدخل معه فی قرانه. این آخری رو ما قبول نداریم، شاهدی برش نیست، دخول حج در عمره با قران. و هازا بدیع، میگه این دخلت العمرت فی الحج، میگه دخلت فیه زمانن کما دخلت فیه مکانن کما دخلت فیه قرانن. نه این قرانن شاهدی برش نیست، برای معنا دلالت کنه. من از آلگیر قبول دارم که به معنای دخول زمانی و خلاصه تشریع عمره تمتع هم. بله، لذا باز اینم دقت کنید، بعضی از آقایونی که در رد شبهات کتاب نوشتن، بعضی از ادله ای رو که در متعه حج در متعه نکاح ازش استفاده کردن. خیلی جالبه که زارن صدر و زیلا رو نمیبینن، جواب دادن به اهل سنت، جواب شبهه دادن، روایاتی رو آوردن که شاید خیلی از اون روایات مربوط به متعه الحج نه متعت النساء. اینا چون المتعه دیدن صدر و زیل رو ندیدن، قرائن رو ندیدن که روشن خیلی بحث چالشیه این بحث. لذا باید دقت کرده اگر کسی باز میخواد اینجا استدلال کنه یا چیزی بنویسه یا نگاه کنه، این صدر و زیل روایات رو ببینه. خب همینجا عرض کنم که حالا اجازه بدید این احتمال دیگرم بگیم که بحث نمانه. بعد عرض کنم وجه این وجه سوم اکثر محققین فقهای اهل سنت این وجه رو قبول دارن که شیعه هم نگاهش همینه. حالا بعدن باز ممکنه برسیم اشاره کنیم. وجه چهارمی که بعضی گفتن این است که این روایت مفادش وجه سوم است، ولی این وجه اختصاص داره به صحابه دون غیره، که این وجوه همه برای تبریر خلیفه دومه در حقیقت، یعنی برای که عمل او رو تبریر کنن میخوان دخلت العمرت و فی الحج رو یا به معنای قران بگیرن تا بعد بگن اون تمتعی که نهی کرد درسته. این دخلت به معنای تمتع نیست که عمل خلیفه دوم در مقابل نفس پیغمبر باشه مثلا، یا اون دخلت به معنای سقوط عمره است، عملا به معنای وجوب تمتع الى یوم القیامه نیست که مثلا بیاییم و بعد عمل خلیفه دوم رو مخالف با نفس پیغمبر بگیریم. لذا این وجه هم بعضی ها گفتن، شما عبارتاشونه ببینید و اونایی که جواب میدن، ابن قیم در زاد المعاد فوالله ما نسخ هذا فی حیاته ولا بعده ولا صح حرف واحد یعارضه ولا خص به اصحابه دون غیره، اشاره به این اقواله، بل اجل راه علی لسان سراقه سأله هل ذالکه یختص بهم ام لا فعجابه به ان ذالکه کائن لعبد العبد فما ندری ما یقدم على هذه الاحادیث و هذا الامر المؤكد الذي غضب رسول الله من خالفه. خب این عبارتان تو خودشون پیدا میشه که بالاخره در مقام تعجبند که چرا بعضی از صحابه، حتی بعضیشون یک گوشه اعتراضی به خلیفه دوم تو عبارتاشون هست که برای چی خلیفه دوم اینجور در مقابل عمل پیغمبر ایستاد. این ناصرالدین الالبانی محقق سلفی معاصر رجالی ما یک رساله‌ای در صحت حدیث همین دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه داره، هم در اون رساله اشاره میکنه، هم در کتاب الارواء الغلیل با غیر از ناصرالدین الالبانی. بعد نتیجه‌ای که میگیره اینه، من از این نتیجه خیلی استفاده کردم در گفتگوی با برخی از سلفیه، فإنا لا ننصح احدا الا بحجة التمتع لانه آخر الامرين من رسول الله، چون سلفیان با حج تمتع خیلی هاشون مخالفت دارن و حج افراد را افضل میدانن، بلکه گاهی میگن اصرار بر تمتع بدعت است، میگیم نه اصرار بر تمتع بدعت نیست. ناصرالدین الالبانی عالم بزرگ، شما فهم ما را از احادیث پیغمبر داشته. خب این مقدمات رو نه برای استدلال، کاری به استدلال نداریم فعلا، برای این که جو موجود پس از پیامبر گرامی اسلام در عصر ائمه و بعد الائمه رو نسبت به وضعیت عمره تمتع بدانیم، این نکات اشاره شد. بعد از ذکر این مقدمات اربعه حالا وارد میشیم وضعیت روایات رو بررسی میکنیم، حالا یک جلسه انشاءالله شاید تمام بشه دیگه، ببینیم که چه نتیجهی بگیریم، آیا عمره مفرده استقلالاً وجوب شرعی داره برای نایی یا وجوب شرعی نداره. اینجا یک مناسبت این بازی این نکترم از کنم در جای خودش در مباحث لغت و کتب لغت، خب ما اشاراتی میکردیم که از جمله کسانی که به حرفاش اعتماد نیست در لغت ابن عسیره، اشاراتی داشتیم که او نگاه های فکری خودش رو دخالت داده در لغت، لذا نمیشه به در ماده غنیمت، در ماده تطهیر، در سایر مواد لغوی نمیشه به حرف ابن عسیر اعتنا کرد. بعضی شواهد رو گفتیم، یه شاهد هم اینجا هست که کسانی که اون بحثا رو دارن این شاهد رو هم اضافه کنن، مطلوبه که ابن عسیر به نقل عون المعبود عظیم آبادی جلد پنجم صفحه 162 ذیل دخلت العمرت و فی الحج میخواد یه حدیث رو معنا کنه، میگه معنای این حدیث اینه: سقوط و فرضها به وجوب الحج و ادخلت فی، یه معنا اینه. معنای دوم دخلت العمرت و فی الحج یعنی تداخل عمره با حج در حج قران، فلا یرا علی القارن الا احراما واحدا و طوافا و سعیا. بعد ببینید اون چه مشهور در بین اهل سنت، اینجوری ابن عسیر تعبیر میکنه به نقل عون المعبود: و قیل معناه انها قد دخلت فی وقت الحج و شهوره لانهم کانوا لا یعتمرون فی اشهر الحج فابتل الاسلام ذالک و اجازه. این که مشهور حتی در بین انظار اهل سنت به عنوان قیل مطرح میشه، ولی اون چی که مشهور نیست و ضعیف است و خود علمای اهل سنت هم ابطال کردن، به عنوانی که معنای حدیث اینه معنا میکنه. و کم له من نظیر در کلمات این آدم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.